أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما اگر یادتون باشد در جلسه قبل مراد از اولو الام بود در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. عامه شش معنا کرده بودن بر اولو الام که همه اون معانی رو رد کردیم. تنها معنایی رو که برگزیدیم اون معنایی است که طایفه شیعه اثنا عشری برحق اون کلام رو گفتند و تفسیر اولو الامر و شیعیان به اتفاق به امامان معصوم علیهم السلام تفسیر کردند. یعنی اولو الامر مراد ائمه اثنا عشر روحی لهم الفداست. یکی دیگر از استفاده هایی که از آیه اولی الامر می کنیم این است ائمه اثنا عشر ما معصومند. اجازه بدید اول در مورد فاطمه زهرا و پیامبر اکرم روحی لهما الفدا صحبت کنم، بعد در مورد ائمه اثنا عشر. پیامبر و فاطمه زهرا رو قرآن صریحاً انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه قرآن در حق پنج تن آل عبا که مراد پیامبر است، علی ابن ابی طالب است، فاطمه زهرا است، امام حسن است و امام حسین علیهم السلام نازل شده است. این اسمت پیامبر اکرم و اسمت فاطمه زهرا سلام الله علیها صریح از آیه قرآن استفاده می شود و همچنین اسمت امیرالمؤمنین و اسمت امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اما دلالت آیه اولی الام بر اسمت ائمه روحی لهم الفدا، آیه قرآن دلالت می کند بر این که ما باید خدا را اطاعت کنیم، رسول خدا را اطاعت کنیم و اهل البیت علیهم السلام که مراد ائمه اثنا عشر است روحی لهم الفدا باید اطاعت بشن. ما قائلیم علاوه بر این که اولی الامر بیان کننده ائمه روحی لهم الفداست، بیان کننده اسمت ائمه هم می باشد و دلیل داریم برای این گفتارمون. اولا اگر اولی الامر مراد معصوم نباشد، یعنی کسی که از گناه دور نیست نباشد، اینجای اشکالی پیش می آید و اشکال این است که شما چه تضمینی می دهید اگر امام معصوم نبود در امر و نواهی مرتکب اشتباه نشه. کسی که میخواهد فرمان خداوند رو به ما برساند و تکلیف ما رو بیان کند باید خودش عاری از هر گونه لغزش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش اگر دارای لغزش بود، اگر خدایی نکرده گناه در حق او متصور بود، ممکن است در رساندن وظائف مؤمنین و شرح وظائف مؤمنین گناه کند، خطا کند و این مخالف با غرض خداوند متعال است. چرا؟ خدا میگه اطاعت کنید. مگر ممکن است خداوند متعال بگوید از کسانی اطاعت کنید که خطا میکنند؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله از کسانی اطاعت کنید که دروغ میگویند، از کسانی اطاعت کنید که نعوذ بالله ملتزم نیستند. این خلاف حکمت و رسالت و تعیین امامت می باشد. بعضی ها آمدن به این تقریر اول اشکال کردند، گفتند اولا عقل ما می گوید که جایز نیست بر خداوند متعال که کسی رو تعیین کند که خودش اشتباه می کنه، خودش خطا میکنه، خودش ممکنه خلاف بکنه. این اولا عقل این رو میگوید. ثانیا حدیث نبوی مشهور که تصریح دارد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد. خب کافیه دیگه، هم عقل میگه هم حدیث نبوی میگه، دیگه نیاز نیست که ما بیاییم از این خدمتتون عرشت آیه قرآن استفاده کنیم که اولی الامر مراد ائمه اثنا عشری هستن که معصومن. نه، آیه قرآن مطلق است و اسمت رو نمیرساند. ما میتوانیم به واسطه عقل و به واسطه این روایت مشهور پیامبر اکرم بفهمیم که اولی الامر معصوم هستند. جوابشون رو میدیم. آیا اطاعت خداوند متعال و اطاعت پیامبر اکرم قید و بند داره یا اطاعت مطلقه؟ یعنی باید از خدا و رسول خدا باید اطاعت کرد. هیچ شرطی هم اینجا وجود ندارد. اولی الامر هم به صورت اطاعت خدا و رسول خدا ذکر شده. خب در مورد خدا معصیت معنا داره؟ در مورد پیامبر اکرم معصیت معنا داره؟ در مورد اولی الامر نباید هم معصیت معنا داشته باشه. پس همینطور که اطاعت خدا و رسول خدا مطلق است، اطاعت از اولی الامر مطلق است، بدیهی است. این اطلاق رو باید با عدم معصیت اولی الامر مذکور کنیم. یعنی اولی الامری که مطلق است مصحوب است به عدم معصیت تا معنا پیدا کند اطاعت. چون اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر، اطاعت خدا بدون شرط است، اطاعت پیامبر بدون شرط است، اطاعت اولی الامر هم بدون شرط است. ولی اون اولی الامری که معصیت نمی کند، این جزء اطلاق اولی الامر اسمت خابیده و الا اطلاق اشکال پیدا می کند. یعنی ما لازمش این است اطلاق خداوند رو مقید کنید، اطلاق پیامبر رو مقید کنید، که اطلاق اولی الامر رو هم مقید کردید. ولذا برای اینکه معنای آیه رو درست معنا کنیم باید بگیم اطلاق اولی الامر به اطلاقش باقی است. یعنی اطاعت اولی الامر، اطاعت رسول خدا به اطلاقش باقی است، اطاعت خدا به اطلاقش باقی است. شرطی نداره، باید اطاعت کنید. اما اولی الامری که ما معنا می کنیم، اون اولی الامری که اسمت درش خابیده، چون اگر به غیر اسمت معنا بکنیم اولی الامر رو، لازمش اینه که نقض وارد بشه. لذا اولی الامر مطلق است و این اطلاق حمل میکند معنای اسمت رو. لذا نیاز به اون دلیل عقلی و خدمتتون عرشد به این که اون حدیث نبوی نداری. دومین تقریری که فرمودن اینه که پیامبر اکرم رو و امیرالمؤمنین رو یه دونه اطیعو ذکر کردن براشون. یعنی اطاعت از اولی الامر با رسول اکرم هیچ فرقی نداره. یعنی همون گونه که رسول خدا بر جامعه ولایت داره و اطاعت از او بدون هیچ قید و شرطی واجبه، اطاعت از اولی الامر هم بدون هیچ قید و شرطی واجبه. چرا؟ برای اینکه هم پیامبر اکرم هم ائمه علیهم السلام از ویژگی عصمت برخوردارن. چون هر دو از عصمت برخوردارن، لذا با یه اطیعو ذکر شدن. همون گونه که می دانید ما اولی الامر رو تفسیر کردیم به اهل بیت رو حیله و ملفدا، آمدن به ما اشکال کردن. بعضی ها گفتن شما که اولی الامر رو به عنوان ائمه معنا کردید، پاسخ این اشکالات رو هم بدهید. اولا شما باید از کسی که میخواهید اطاعت کنید شناخت کامل داشته باشید. چگونه بدون شناخت افراد از اونها اطاعت میکنید؟ آیا شما که میگید اولی الامر اهل بیت هستن، آیا واقعا شما معرفت به اونها کسب کردید؟ اونها رو معرفت پیدا کردید نسبت به اونها که اونها رو اطاعت میکنید؟ این اشکالی است که بر ما کردن، یعنی میخوان اشکال کنن که چگونه بدون معرفت نسبت به اهل بیت روحی لهم الفدا اونها رو اطاعت میکنید. جواب: اولا ما اهل بیت رو اینطور نیست که بدون معرفت از اونها کلام رو میگیریم. این قرآن کریم است. به قرآن کریم نظر کنید، هم در مورد شخصیت برگزیده‌ای که خداوند متعال اونها رو اراده کرده قرآن اوصافشون رو گفته، هم از امامت بحث کرده و فرموده من کسی رو امام قرار میدهم تا جامعه رو هدایت کند، هم اونها رو به عنوان اولیاء الله و کسانی که خداوند متعال انتخاب کرده است اونها رو معرفی کرده، و در هر علاوه بر این که در آیات قرآن می توانیم شخصیت مبارک اهل بیت رو استخراج کنیم و انتخاب شده از اوصافی که در قرآن ذکر شده است اونها رو تعیین کنیم، علاوه بر قرآن کریم احادیث هست. شما میگید معرفت پیدا باید بکنید، بله ما هم قائل میشویم باید معرفت پیدا کنیم نسبت به ائمه. معرفت نسبت به ائمه از قرآن و روایات به دست میاد. چرا؟ چون پیامبر اکرم فرمود آیات قرآن بدون روایات معنا ندارد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، عترت من و کتاب. لذا ما شخصیت امام رو می توانیم معرفت بهش پیدا کنیم، و خداوند متعال علاوه بر این که در قرآن اوصاف اونها رو بیان کرده است، در روایات اهل بیت و لسان مبارک پیامبر اکرم اونها به ما معرفی شدن. در هر حال ما که اطاعت می کنیم از اهل بیت با الهام گرفتن از قرآن و روایات نسبت به اونها شناخت پیدا می کنیم، و این اشکالی این که شما قبل از معرفت اطاعت میکنید از اهل بیت، این کلام کلام درستی نیست، بلکه معرفت به اهل بیت وجود دارد، باب معرفت هم باز است، و دلیلش این استفساری است که عامه براشون رخ میده. با مراجعه به متون، حالا به قرآن و روایات، پی میبرن به شخصیت و مقام والای اهل بیت و شیعه میشن. این دلیل بر این است که معرفت حاصل میشه. لذا اینطور نیست که معرفتی نباشد و از اونها اطاعت بشود. این جواب یکی از اشکالهایی است که کردن. اشکال دوم، الان که امام وجود ندارد و امکان ارتباط با او موجود نیست، لذا چگونه معرفت حاصل میشود؟ ما مکلف هستیم آنچه قدرتمون هست نسبت به آنهایی که میخواییم از اونها اطاعت کنیم معرفت داشته باشیم. اگر شما منظورتون این است که معرفت تفصیلی و جزئیات، برای اطاعت نیاز به جزئیات وجود نداره. اگر مرادتون کلیات است، کلیات در مذهب ما اثنا عشری وجود داره، به طوری که انسان با مراجعه به متون میتواند معرفت نسبت به امام غائبش رو هم کسب کنه. شما الان در مورد امام زمان ببینید منابع شیعی ما چقدر سخن گفته، چقدر احتجاج و براهین آورده در مقابل عامه که منکر ولادت امام زمانن، چقدر از خلقیات و اخلاقیات و سفارشات امام زمان در زندگیشون دارن استفاده میکنن، چقدر تلاش میکنن کاری بکنن که دل امام زمان خوش باشد. خب اگه معرفت به امام زمان نبود که اینا وجود نداشت. معرفتی که نیاز است تا انسان اعتقاد پیدا کند به امام، تا از او تبعیت کند، در مذهب بر حق تشیع وجود دارد، ولو اینکه امام غائب است. امام حضورش در بین مردم یا غائب بودن ظاهریش در بین مردم تأثیری در کسب معرفت نسبت به امام زمان ندارد و دلیلش همین وجود این زمانه، دلیلش قرن حاضره. شما میبینید چقدر سخن در مورد امام زمان گفته میشود، پس این کلام هم اساسی ندارد. گفتن اولی الامر جمعه و در هر دوران شما یک امام داشتید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر جمعه، باید یه جمع ائمه‌ای در یک زمانی باشن، شما از اونها اطاعت کنید که اولی الامر به اون منطبق بشه. کلمه اولی الامر جمعه و شما امام صادق، امام باقر، امامان دیگر، روحی لهم الفدا، اینا توی یه دوران بودن، اینا منحصره به 12 نفره. درسته اینا جمعن 12 نفرن، اما هر کدومشون در یک دوران اولی الامر بوده. پس نباید لفظ اولی الامر استعمال بشود مگر اینکه چند تا امام در یک زمان وجود داشته باشند. ما جواب میدیم اولا اگر قرآن خوانده بودید و با قرآن آشنا بودید این حرف رو نمیزدید. من الان براتون مثال میزنم، قرآن کریم جمع به کار برده و از اون معنای مفرد اراده کرده. در آیه مباهله میفرمان نساءنا و نساءکم، این نساءنا لفظ جمعه. قرآن کریم این لفظ رو در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار برده. یا انفسنا و انفسکم، انفسنا که خطاب انفسنا به امیر المؤمنین روحی له الفداست، که پیامبر اکرم امیر المؤمنین رو نفس خودش قرار داد، بعد فرموده قرآن انفسنا. شما چرا اشکالی به قرآن نمی کنید؟ شما که خود مفسرینتون میگن که آیه مباهله نازل شد و قصهش رو شما نقل کردید. پس این نشان میدهد که این لفظ اولی الامر رو که این اشکار رو میکنید، این به خاطر اداوت است نه به خاطر فصاحت و ادبیات عرب، ولا قابل نقض کلام شما با خود کلام خداوند متعال. و همچنین الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فخشوهم فزادهم ایمانا. قرآن کریم تفسیر رو ببینید، میگه که این آیه قرآن درباره نعیم ابن مسعود نازل شده. شما ببینید الذين قال لهم الناس، قال لهم الناس که در حق نعیم ابن مسعود نازل شده، لهو باید میگفت، لهم استعمال کرده. و آیه دیگر که در سوره مائده است، آیه 52 میفرماید یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. این آیه قرآن در حق عبدالله ابن ابی نازل شده. شما نگاه کنید، یقولون جمع به کار برده است برای یک نفر. و همچنین در حق امیرالمؤمنین که خاتم خود رو به تفسیر مفسران اهل سنت در حال رکوع و هم راکعون، در حال رکوع خاتم خود رو به مسکینی بخشید و هم راکعون که جمع استعمال کرده از زمین رو جمع آورده است برای امیرالمؤمنین روحی له الفدا. و موارد زیادی از این موارد که در قرآن کریم استعمال شده. پس اگر بخواهید اشکال کنید که در هر دورانی یک امام بوده که رهبری مردم رو و هدایت مردم رو به عهده داشته و آیه قرآن اولی الامر میگوید به عنوان جمع استعمال شده، نمیتوانیم از جمع یک فرد رو اراده کنیم، جوابش رو دادیم. و بگذارید از این باب هم جواب عامر رو بدیم که لفظی که معنای عام دارد در ادبیات عرب معنای خاص از او اراده میشه، مثل لفظ عالم. و همچنین گاهی لفظ عام استعمال میشه، معنای عام اراده میشه، ولی مصداق خارجیش، تحققش در خارج یک نفره. اطیع الله و اطیع الرسول، همین لفظی که داریم در موردش بحث میکنیم. این رسول عامه، استعمالش هم عامه، اما نمیتوانی غیر از رسول خدا رو در نظر بگیری. و مواردی از این قبیل که وقتمون رو در این موارد نمیخواییم صرف بکنیم. اشکالی که چهارم کردن اینه، بعد از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه دیگر رو هم نظر کنید، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اشکال کردن که اگر مقصود از اولی الامر امام معصومه، باید بعد از رسول الله اسم امام هم می آمد، ولی اینجا فقط ارجاع داده هست به خدا و رسول خدا. جوابی که از این اشکال داده شده این است که اولا خداوند متعال به واسطه وحی جبرائیل رو نازل می کرد که فرامین رو به رسول الله بگوید. یعنی خداوند متعال این که می گوید اطیع الله، شریعت از خداست، از طرف خداست. شریعت اسلام رو که ازش بخوایم بحث بکنیم، خداوند متعال شریعت رو فرض کرده است بر امت پیامبر. یعنی رسول الله وحی رو میگرفت، به مردم منتقل میکرد و آنچه رو که خداوند متعال اختیار به او داده بود او رو عمل میکرد. خداوند متعال رسول اکرم رو اختیاراتی داد که نسبت به تبلیغ و بیان دین بین مردم او را اجرا کند. آیا شما منظورتون این است که اولی الامر باید بیاید تا شریعت رو کامل کنه؟ یعنی دین خدا به واسطه اولی الامر کامل می شود؟ یا اینکه مرادتون این است که شریعت تموم شده، اولی الامر کار رسول الله رو میخواد ادامه بده؟ کدوم از اونها؟ اگر مرادتون این است که با اولی الامر شریعت کامل میشه، این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند متعال در آیه بلغ این امر رو بیان کرد. یعنی اولی الامر جزو شریعت مقدس اسلامی است. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ای رسول الله به مردم بگو که اگه اسلام رو بخوان قبول کنن، امیرالمؤمنین باید امام اونها باشه. روشن است یا نه؟ پس جزء شریعت است. رسول الله هم مبین شریعته. پس وقتی بیان میکنه شریعت رو، امام اولی الامر در شریعت وجود داره، دیگه نیاز نداره خدا دوباره شریعت رو بیان کنه. وقتی میگه فان تنازعتم فی شیء فردو الی الله و الرسول، یعنی شریعتی که رسول الله آورده. در شریعتی که رسول الله، اولی الامر که جدا نیست، در داخل شریعت است. لذا وقتی که در داخل شریعت است، وقتی ما به رسول الله مراجعه میکنیم، یعنی به اولی الامر هم مراجعه کردیم. و به تعبیر دیگر، چرا خداوند متعال اولی الامر رو در این آیه قرآن نیاورده؟ به خاطر که اولی الامر هم باید رجوع به خدا و رسول خدا کنن. یعنی چون شریعت تمام شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بله ما اعتراف میکنیم ائمه حق تشریع داشتن، قدرت تشریع داشتن. آیا تشریع کردن یا نکردن این یه بحث جداییست، نمیخوام واردش بشم. اما خداوند متعال اگر اولی الامر رو هم ذکر میکرد، اولی الامر باید رجوع کنن به شریعتی که تمام شده، پایان یافته. خدا میفرماد به یا رسول الله بگو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اولی الامر مگر در دین قرار نگرفتن؟ مگه دست امیرالمؤمنین رو نگرفت بالا برد؟ خب امیرالمؤمنین در سنت رسول الله است، در اطاعت رسول الله است، در اون چیزی است که سر رسول الله از طرف خدا بیان کرده است. دیگه داعی ندارد اولی الامر رو بیاره. اولی الامر نهفته است در فردوه الی الله و الرسول. خدا ابلاغ کرد اولی الامر رو بگو، یعنی امیرالمؤمنین رو معرفی کن، رسول هم معرفی کرد. ای مردم اگر اختلاف پیدا کردید، شریعت مقدسه رو خدا نازل کرد، پیامبر اکرم هم بیان کرد، اولی الامر هم جزء شریعت هست. پس اگر تنازع براتون رخ داد، برگردید به رسول الله، برگردید به آنچه که خداوند متعال فرموده است. اینم از این اشکال جواب دادن. اشکال پنجم، دلیلی بر عصمت ائمه وجود نداره و اگر مقصود از اولی الامر ائمه معصومین علیه السلام بودن، باید اون رو خدا تصریح میکرد. ما نمیتوانیم عصمت رو از اولی الامر بفهمیم، ولذا اگر خدا میخواست اهل بیت رو از اولی الامر اراده کند، باید بیان میکرد که معنای عصمت رو ما از اولی الامر به دست بیاریم. اولا شما بیایید به ما بگید میخواید با عقل صحبت کنید یا نقل. اگر عقلیه شما بگید ببینم، یا آدمی که ملتزم نیست میتواند رهبری جامعه رو به عهده بگیره؟ میتونه امام جامعه باشه؟ عقل میگه نه. چرا؟ میگه به خاطر این که اگه ملتزم نبود ممکن است مردم رو به گمراهی بکشونه، لذا باید معصوم باشه که مردم رو به گمراهی نکشونه. دلیل: جامعه اسلامی شکاف خورده، یه عدهشون زیدیان، یه عدهشون سنیان، یه عدهشون اثناعشریان، یه عدهشون حنفیان، یه عدهشون مالکیان. شما اگر برگردید به اینها میبینید که رهبر اینها اونها رو از جاده، کسی که زعامت اون فرقه رو به عهده داشته اونها رو از جاده خارج کرده. چرا؟ به خاطر اینکه معصوم نبوده. چون معصوم نبوده لذا مردم رو از جاده خارج کرده و این برهان و دلیل است که اولی الامر باید معصوم باشه. شما ببینید الان فرق اسلامی به چند فرقه تقسیم شدن. خب اینا سببش کی بوده؟ سببش همون زعیمشونه، راهنماشونه، کسی که اونها رو راهنمایی میکرده، لذا سبب انحراف این بزرگی بوده که اونها رو راهنمایی میکرده. پس اولی الامر باید در اون عصمت باشه که وقتی زعامت امت رو به عهده گرفت اونها رو به انحراف نکشه. اینو عقل میگه. اصلا نیاز نداره که کسی دین داشته باشه، کسی به آیینی و مسلکی ملتزم باشه، نه. هر انسان عاقلی به این شهادت میده. این اولیل دلیل بر این که اولی الامر عصمت باید ازش استفاده بشه و الا معنا نداره. ثانیا اگر ما بخواهیم عصمت رو استخراج کنیم برای امیر المؤمنین روحی له الفدا، قرآن خودش اشاره کرده. اگر عصمت رو قائلیم به امام حسن علیه السلام، به خاطر که قرآن خودش گفته. اگر عصمت رو قائلیم برای امام حسین، به خاطر اینکه خدا خودش گفته. اصلا خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب خدا برای چی این کلامو گفته؟ مگه خدا نعوذ بالله عبث میگوید؟ خدا میخواد بفهماند اونایی که برگزیده هستن از طرف من عصمت دارن. تا اینجاش شما قبول دارید؟ خب امام حسین هم وصیت کرده به علی ابن حسین علیه السلام و به عصمتش اعتراف کرده و ائمه ما همشون به عصمت یکدیگر کلام گفتن. خب مگر پیامبر نفرمود انی تارکن فیکم الثقلین؟ کلام معصوم حجته. معصوم خودش داره میگه که امامی که تلو امامی میشود باید معصوم باشه، یعنی باید از هر گونه گناه عاری باشه. شما اولی الامر رو به 12 ما زدیم، آیه قرآن که بر سه تاشون دلالت میکند، البته غیر از تفاسیر آیات دیگر. ما میخواییم سطحی با عامه همراه بشیم، بگیم بر طبق همون چایی که خودتون در تفاسیرتون نقل کردن و نسبت به امام دیگر، امام دیگر تذکر داده، بیان کرده، انتخاب کرده تا امت رو راهنمایی کند. آقا این احادیث متواتر و مسلمی که در متونمون وجود داره که دلالت میکند برای این که امام معصومه، خب ما ملتزمیم دیگه به این احادیث. اشکال ششمی که کردند اینه که اگر امام معصوم وجودش برطرف کننده اختلاف میان مردمه، نیازی به فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول نبوده دیگه. امام هست، وقتی مشکل پیش می آمد مردم می اومدن پیششون و مشکل رو حل می کردن. جواب: اولا مخاطب این آیه مؤمنینن که دو حکم متوجه اونهاست: یک، اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر. در آیه اولی الامر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این یک. دو، ارجاع موارد اختلاف در مورد امور دینی به قرآن و سنت، چون رسول سنت دیگه، یعنی ارجاع بدید به سنت. خب شما بگید ببینم رسول که بحث ازش میکنیم اطیع الله و اطیع الرسول، رسول بیان کننده چیه؟ دین خداست دیگه. وقتی بیان کننده دین خداست، ما در هر حال امام بینمون باشه یا امام نباشه باید به دین خدا رجوع کنیم. لذا لازم نیست خداوند متعال اولی الامر رو ذکر کند برای ما، یعنی اولی الامر در میان ما باشد تا اون مسائل ما رو حل کند. چرا؟ به خاطر اینکه مسائل ما حل می شود با چی؟ با قرآن و سنت، اونم بین ما وجود داره. پس این که میگید اگر امام معصوم وجود او برطرف کننده اختلاف میان مردم هست، باید باشد که اختلاف رو برطرف کنند. میگیم اختلاف به وجود شخص نیست، اختلاف به رجوع به الله و سنته. شما الان میبینید الان امام زمان غائبه، شما خواهید بگید که ما میگیم ظاهرا نیست دیگه، نمیبینیمشون. خب کی داره حل میکنه مسائل رو؟ مجتهدین و بزرگان ما. به چی رجوع میکنن؟ به کتاب و سنت. پس اینطور نیست اولی الامر رو اگر معنای امام کردیم باید امام بین ما باشه. اصل این است که تنازع حل بشه، هر کسی میخواد حلش کنه. فان تنازعتم ای مؤمنین، برید پیش خدا و رسول خدا، یعنی بر آیین خدا و رسول خدا رجوع کنید. چه امام صادق باشد ارجاع بدهد، چه ایام عصر غیبت باشد مراجع ارجاع بدن و حکم شرعی رو برای شما بیان کنن. لازم نیست که امام در میان ما باشد. ما میگیم امام هست، ناظره، ولی چون شما قبول ندارید وجود امام زمان رو، ما تنازل میکنیم، میگیم ضرورتی نداره امام بین ما بیاد گفتگو کنه، امام با ما صحبت کنه، امام بره این مشکل ما رو حل بکنه. نه، این که میفرماد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، ای مؤمنین اگر گرفتار شدید، راه رفع گرفتاری شما به واسطه رجوع به خدا و رسول خداست. نمیخواد بگه اولی الامر هم باید باشد تا مشکل شما رو حل کنن. این اشکالی که شما میکنید اشکال اصلا باطلیه. امام باشد یا نباشد، ما باید به خدا و رسول خدا مراجعه کنیم. به خدا مراجعه میکنیم چون دین او نازل کرده، به سنت رسول خدا رو مراجعه میکنم چون تشریع تمام شده. نقصانی ندارد دین که بخوایم چیزی بهش اضافه کنیم، لذا مجبوریم در منازعاتمون به اون رجوع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.